مبحث توحید، توحید صفاتی، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الفاشی فی الخلق امره و حمده الظاهر بالکرم مجده الباسط بالجود یده الذی لا تنقص خزائنه ولا تزیده کثرت العطا الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث امروز ما پیرامون توحید صفاتی است. همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم، موحد به چهار توحید باید اقرار و اعتقاد داشته باشه که توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و توحید عبادی یا عبادتی است. توحید ذاتی رو خدمت آقایان و خانم ها عرض کردیم که به چه صورت هست و اعتقادش به چه نحو و به چه گونه باید باشه. در توحید صفاتی در جلسات پیش به طور اختصار مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم که در این جلسه هم تکرار مطالب گذشته تا حدودی رو به دلایلی خواهیم داشت و هم اینکه بحثی رو سوای این قضیه به عنوان مقدمه ای بر توحیدهای چهارگانه خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد تا انشاءالله مسئله توحید صفاتی و همچنین توحید ذاتی هم اگرچه قبلا بحث شده بهتر در اذهان بنشینه و دوستان بتونن با عقول خودشون این مطلب رو بهتر درک بکنن. خواهش میکنم که در این بحثی که خدمتون تقدیم میشه دقت و تأمل لازم رو بفرمایید که انشاءالله در پایان همگی بتوانیم از این بحث استفاده لازم رو برده باشیم. بحثی که تا لحظاتی دیگه خواهیم داشت بحثی است که بین متکلمین فلاسفه تا حدودی مورد اختلاف هم هست، یعنی تحقیقاتی که هر دو گروه کردن در پایان در نتیجه گیری دچار اختلافاتی با هم دیگه هستن و اون چه که صحیح هست رو ما از این نتیجه گیری ها و استنتاج ها برداشت کردیم و خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. قبل از این که وارد بحث بشیم انشاءالله هم دوستانی که در مجلس حضور دارن، خانم ها و آقایان، و هم عزیزانی که از هر طریقی صدای ما رو میشنون صلوات بلندی محبت بکنن تا انشاءالله بحث رو شروع کنیم. صفات خداوند تبارک و تعالی حسب اون چرا که در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین و تحقیقاتی که متکلمین بزرگ و محققین عالی مقام در این زمینه داشتن بر سه دسته تقسیم میشه. دسته اول گویان که صفات ذاتیه یا حقیقیه یا کمالیه هست. اما صفات ذاتیه یا حقیقیه یا کمالیه چه نوع صفاتی است؟ اون صفاتی هست که به هیچ عنوان پروردگار متعال آن و لحظه ای از این صفات منفک نیست. پس صفات ذاتیه، حقیقیه یا کمالیه در واقع صفاتی هستند که ذات پروردگار متعال متصفه، به اون صفات بوده، هست و خواهد بود و یک آن و لحظه ای ذات حضرت حق جلد عظمتو از اون صفات منفک نیست. منفک یعنی جدا نخواهد بود و نبوده و در حال حاضر هم نیست و همواره پروردگار متصف به اون صفات بوده. این صفات صفات ذاتی هست، یعنی از ذات پروردگار لحظه ای جدا نمیشه. این صفات مانند چی هستن؟ مانند حی بودن، زنده بودن. پروردگار همواره زنده بوده، هست و خواهد بود. صفت حی از ذات حضرت حق جلد عظمتو جدا شدنی نیست. دیگر مانند چی؟ مانند علم. پروردگار متعال عالم بوده، در حال حاضر عالم هست و عالم خواهد بود. صفت علم یک لحظه و یک آن، کمتر از یک هزارم ثانیه‌ای به قول ما امروزی‌ها گفتنی، از ذات پروردگار متعال جدا شدنی نیست. یعنی این عین ذات پروردگار. دیگه راحت تر از این دیگه نمیشه جمله‌ای رو گفت که بخوایم این مطلب رو برسونیم که از ذات جدا شدنی نیست. عین ذات پروردگار. یعنی شما میگید ذات پروردگار مساوی است با علم پروردگار، ذات پروردگار مساوی است با حی بودن، ذات پروردگار مساوی است با قادر بودن، قدرت داشتن. یعنی پروردگار قادر است، قدرت دارد و قدرت پروردگار صفت ذاتیه. یعنی آنی از ذات پروردگار جدا نمیشه. ذات مساوی است با قدرت پروردگار، مساوی است با علم پروردگار، مساوی است با حی بودن. اینا رو بهش میگن صفات ذاتیه، حقیقیه یا همون کمالیه. هر کدومشه که بگید درست هست. دسته دوم صفاتی هستن که نامیده میشن صفات فعلیه، اضافیه یا جمالیه. دسته دوم هم در واقع صفاتی هستن که عین ذات پروردگار متعال هستن و باز از ذات پروردگار منفک نیستن، جدا شدنی نیستن. یعنی پروردگار متعال وقتی که میگیم ذات پروردگار متعال، پروردگار متعال که همون ذات هست، فرق نمی کنه، چون بین ذات و خود پروردگار اگر فاصله بیاندازیم ما شدیم قائل به ترکیب، شدیم ما هم شدیم مثل مشرکین، فرقی نکرد. بنابراین وقتی ما میگیم پروردگار متعال یعنی ذات پروردگار متعال، ذات پروردگار یعنی خود پروردگار، هیچ فرقی نمیکنه. صفات پروردگار که میگیم یعنی ذات پروردگار داریم صحبت میکنیم، از ذات چیزی جدا شدنی نیست. این صفات هم با دسته اول این وجه اشتراک رو دارن که عین ذات پروردگارن، جدا شدنی از ذات نیستن، به هیچ عنوان لحظه ای آنی منفک از ذات نمیشن، یعنی جدا نمیشن از ذات. اما تفاوتی که دارن این هست. حالا اولا بگیم مثل چه صفاتی، بعد اون تفاوتشون رو عرض کنیم. مثل مثلا خالقیت پروردگار. پروردگار خلق می کند، می آفریند، در گذشته آفریده، در زمان حال الان در حال آفریدنه، در زمان آیندم خواهد آفرید و می آفریند. در زمان گذشته که آفریده که خب همه من و شما که در گذشته نبودیم، پروردگار آفریده. در زمان حال هم که داره می آفرینه، تمام این بچه هایی که همین الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اینها در زایشگاه ها و بیمارستان هایی که به دنیا میان و هر موجود دیگری غیر از آدمیزاد، هر حیوانی، هر نباتی که داره به دنیا میاد پا آب حیات میگذاره، حتی همون دانه عدس یا دانه هندوانه یا خربزه یا هرچی که در دل زمین میکارید شما رشد میکنه به عنوان نباتات و پا به عرصه وجود میگذاره، اینها در واقع دارن یک چیزی رو از خدای تعالی میگیرن به وجود میان، پا به عرصه حیات میذارن. اون چی هست؟ اون حیاتشون هست. برای اینکه این مطلب رو بهترم بفهمید یک مثالی میزنیم، بعد انشالله میریم سراغ ادامه بحثم. فعلا تو این بین الحلالین، یعنی پرانتزی که اینجا داریم، دقت داشته باشید، یه مثال میخوام بزنیم از بحث منحرف نشیم. شما تصور بکنید، اگر چال تصورم بخواید بکنید، این مطلب واقعیت هم داشته، یعنی یک مطلب واقعی است ما داریم میگیم، یک مطلب فرضی هم نیست. چندی پیش دانشمندا آمدن گفتن آقا ما ببینیم این دانه عدسی که در دل زمین به کار میره، کاشته میشه و به بار میاد، ما خودمون در آزمایشگاه ها تولیدش بکنیم، ببینیم ترکیبات این عدس چیست، همون ترکیبات رو در خارج در یک آزمایشگاه این ترکیبات رو ما کنار هم قرار بدیم، یه دانه عدس تولید بشه. خیلی وقت پیش آمدن ترکیبات عدس رو، عدس رو شکافتن، هسته عدس رو شکافتن، دیدن آقا ترکیباتش اینه 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 اینه، فرمولش رو به دست آورد، در آزمایشگاه این ترکیبات رو در کنار هم قرار دادن، بعد آمدن اینها رو فشرده کردن، یک دانه بزرگ عدس شد، از این دانه خیلی بزرگتر شد. هر دو رو آوردن در یک محیط طبیعی کاشتن. دانه شماره یک دانه است که از دل زمین به وجود آمده، دانه شماره دو دانه است که در آزمایشگاه چی شده؟ تولید شده. هر دو رو کاشتن. دانه اولی که از دل زمین به دست آمده بود شروع کرد به رشد کردن. دانه دوم اگرچه همه چیش مساوی دانه اول بود، ترکیباتش همه همون بود، هیچ تفاوتی نمیکرد، خیلی هم بزرگتر بود، کود بهتری هم بهش دادن، بهش رسیدگی هم کردن، در دل زمین رشد پیدا نکرد، به بار ننشست. چرا؟ اینجا دانشمندان به یک مطلبی رسیدن، اون مطلبی که بهش رسیدن این بود که هر موجودی وقتی پا به عرصه حیات میخواد بگذاره و سپس رشد بکنه، نیاز به یک چیزی داره که اونو در آزمایشگاه نمیشه بهش تزریق کرد و صدها میلیارد سال دیگه هم انسان اون کارو نمیتونه انجام بده. اون تزریق حیات هست، یعنی خود حیات، اون روح نباتی در واقع چیزی است که در ید قدرت خداوند و خالق هستی است، نه در ید بشر، و هیچگاه بشر به این مطلب نخواهد رسید، چون این چیزی است که از صفات خالقیت هست، برای بشر در نظر گرفته نشده، بشر مخلوق. ولذا اون عدس روش کرد، اون دومی در آزمایشگاه روش نکرد. چی کم داشت؟ حیات نباتی، روح نباتی، ما بهش میگم حیات یا روح نباتی. خب اینجا چی رو میخوایم عرض کنیم؟ میخوایم بگیم که خداوند تبارک و تعالی الان هم که ما اینجا نشستیم، داره دانه عدس تولید میشه، هندوانه تولید میشه، خربزه تولید میشه، نباتات، گیاهان، حیوانات، موجودات دیگر، انسان ها هی دارن الان، همین الان داره از دل زمین نباتاتی رشد میکنه، تا ما یه ماه دیگه هندوانش رو تحویل بگیریم، هلو رو تحویل بگیریم، خیار رو تحویل بگیریم، گیاهان دیگر رو تحویل بگیریم، سبزی خوردن تحویل بگیریم، موجودات زنده گوسفندی رو تحویل بگیریم، گوساله‌ای رو تحویل بگیریم، مثلا حالا اونا مال زمین بود، اینا مال رحم ها، ارحام، انسان ها هم به همین صورت، اینها همه دائما در حال تولید شدن و پا به عرصه وجود گذاشتنن، تولید، تولید خدایی. خب خداوند متعال خالق است، درست؟ خالقیت یعنی به وجود آورنده، آفریننده است، می آفریند به وجود می آورند. در گذشته بوده که ما به وجود مدیم، در زمان حال هم داره به وجود میاد، اون حیات رو داره خداوند به اینها میده، اینها دارن حیات رو میگیرن، پا به عرصه وجود میذارن، حیات رو میگیرن، پا به عرصه وجود میذارن، مثالش هم براتون زدیم، دانه عدس. و همچنین در آینده هم همین برنامه کماف سابق، هزاران هزار سال، بلکه ده ها هزار سال هست که این برنامه ادامه داره، مثلا صدها هزار سال هست که ادامه داره و ادامه خواهد داشت تا روز قیامت، که اینها همه از بین بره و متلاشی بشه به امر خودمون خالق. خب پس خالقیت جزء صفات ذاته، اگرچه جزء دسته دومه، گفتیم دسته دوم صفات فعلیه اضافیه و جمالیه هستن، یعنی صفاتی که عین ذات پروردگارن. پروردگار خالق، خالقیت جزء صفات دسته دومه. باز دسته اول در این زمینه مشترکن، دسته اول هم عین ذات بودن، لحظه ای از ذات جدا نمی شدن. دسته دوم این صفات هم اینطورن، لحظه ای از ذات پروردگار جدا شدن نیستن. وقتی ما میگیم پروردگار مساوی است با خالق، وقتی میگیم خالق حقیقی، اونی که حیات میده، مساوی است با پروردگار. رازقیت میگیم پروردگار روزی دهنده است، تمام این موجودات رو در کف اقیانوس ها 3000 متر زیر آب، هزاران متر زیر آب به اینها داره روزی میده بدون اینکه اصلا ما بشناسیم اینها رو. در قطب جنوب و قطب شمال هم داره به تمام موجودات در دل این برف ها و زیر یخهایی که یه وقت 1 متر 2 متر 5 متر قطر اینها هست، در زیر این آبان به اون موجودات هم داره غذا میده، روزی میده. در آسمان ها موجوداتی که در فراز آسمان ها هستن، اونها هم دارن روزی میخورن. به انسان ها، حیواناتی هم که روی زمین دارن حرکت میکنن، زندگی میکنن، و نباتات و گیاهان، به اینها هم داره روزی میده. خب رازق هست. وقتی ما گفتیم رازقیت یعنی پروردگار متعال، پروردگار ذات پروردگار یعنی رازق بودن، رازقیت به این معنی. خب اینام جزء صفات دسته دوم هست. یا مثلا بعضی ها سوال میکنن میگن آقا اراده چیه؟ خداوند اراده میکنه. اراده هم جزء صفات دسته دوم هست، یعنی عین ذات پروردگار. اراده کردن هم عین ذات پروردگار. هر کاری که پروردگار انجام میده به عنوان فعل، فعل یعنی یک کار انجام میده، جزء دسته دومه، یعنی صفات عین ذات پروردگار. با دسته اولم تا اینجا هیچ تفاوتی ندارن. زود این سوال به وجود میاد، پس این که ما میگیم دسته اول سپس دسته دوم، با اینا که یکی هستن که، چرا دو دستش کردی؟ اینجا یک تفاوتی بین این دوتا هست. تفاوتی که بین صفات دسته اول و دسته دوم هست فقط این تفاوته. اون چیزی که ما خواهیم بگیم اختلافی هم که اونجا هست، ما خواهیم بگیم با روایات و احادیث و آیات حلش کرده باشیم، انشالله همه متوجه میشن، این مطلبه. صفات دسته اول اینه که خداوند لحظه ای از اینها جدا نیست، همواره حی هست، همواره قادر هست، همواره عالم هست، و هموارم این صفت در واقع عین ذات که هست، خداوند متعال متصف بهش که هست، در واقع نمیتونیم بگیم که ممکنه گاهی از این حی بودنش خداوند استفاده بکنه، گاهی از این علمش استفاده بکنه، گاهی استفاده نکنه، گاهی از قدرتش استفاده بکنه، گاهی از قدرتش استفاده نکنه. اصلا قدرت پروردگار اگر لحظه ای ازش استفادم نشه، این هستش که همه این عالم و کون و مکان از بین خواهد رفت. اگر از علم خداوند لحظه ای استفاده نشه، اصلا این عالم از بین خواهد رفت. اگر خداوند لحظه ای از حیاتش استفاده نکنه، خب خداوند وقتی حیات، کسی ذاتی حقیقتی حیات اگه نشته باشه، وجودی حیات اگه نشته باشه، خب مسلما مرده است، از بین خواهد رفت. این جور نیست، این همواره با پروردگاره و جدا شدنی نیست. دسته دوم این تفاوتشون هست با دسته اول، اون اینه که صفاتی که ما میگیم صفات جمالیه، اضافیه یا همون فعلیه، که هر کدوم از این سه تا اسم شما براش بگین صحیح هست، تفاوتش با دسته اول این هست که این صفات به گونه ای هستن که گاهی پروردگار متعال آنها را برای انجامشون اقدام میکنه و انجام میده، گاهی ممکن است اون کار رو انجام بده، گاهی ممکن است که اون کار رو انجام نده. اما در مورد دسته اول اینجوری که گاهی ممکن است که زنده باشه، گاهی ممکن نباشه، گاهی عالم باشه، گاهی نباشه، گاهی قادر باشه، گاهی نباشه. اما این در دسته دوم اینجوری است که گاهی پروردگار صفات فعل رو انجام بده، چون خودش شما میگی صفات فعلیه، این ذاتن درست، ولی گاهی پروردگار اراده میکنه اینها رو انجام بده، گاهی اراده میکنه انجام نده. یعنی ممکنن که گاهی انجام بشن گاهی انجام نشن. حالا یکی کی مثال میزن، ما میگیم خالقیت این ذات پروردگار اصلا جدا نمیشه، مثل دسته اول درست. اما این گونه هست، یه وقتی هست خدای تعالی هست، قدرت بر خلق و آفرینندگی دارد، میتونه بیافرینه، ولی اراده اش تعلق گرفته که مخلوقی نداشته باشه، آفریده شده این نداشته باشه، آفریده این نداشته باشه، نمیخواد مخلوقی رو بیافرینه. به قول ما عوام گفتنی میگیم دلش نمیخواد مخلوقی رو بیافرینه. کسی میتونه بهش زور بگه؟ در این حال که خداوند خالق هست، نه اینکه خالق نباشه، اینو دقت داشته باشی. پس خدایی که خالق هست قدرت بر خلق هم دارد، گاهی اوقات هست که نمیخواد موجودی رو بیافرینه، ارادش تعلق نگرفته. عوامونه به این که میگن ارادش تعلق نگرفته میگن آقا دلش نمیخواد، اما از نظر علمی در مورد خدا نمیگن دلش نمیخواد خدا، میگن ارادش بر این تعلق نمیگیره که موجودی رو بیافرینه. مثل یه زمانی که ما قبل از این که انسان ها به وجود بیان، خب ما اعتقاد صحیحمون و اعتقاد صحیحه هم در واقع همینه که خداوند متعال در اون زمان همچی وجود داشته. زمانی رو ما نداریم که خدای تعالی وجود نداشته باشه، اما زمانی بوده که ما وجود نداشتیم، بعدن به وجود آمدیم موجود شدیم. ما مخلوق بودیم یه زمانی نبودیم، حالا خلق شدیم به وجود آمدیم. اما پروردگار که همیشه بوده که، آیا پروردگاری که همیشه بوده و مایی که خیلی یه وقتی بوده که نبودیم، پدرانمون مادرانمون هم یه وقتی بوده که نبودن، خیلی این موجودات هم یه وقتی بوده که نبودن، نباتات هم یه وقتی بوده که نبودن، اصلا در اون زمانی که هیچ کدوم از اینها نبودن، آیا خداوند متعال خالق نبوده؟ بله چرا خالق بوده، چون خالقیت این صفت چیه؟ این ذات پروردگار، صفت ذاتیه است. خداوند خالق بوده. آیا قدرت بر خلق داشته یا نه؟ قدرت بر خلق هم داشته، اما نخواسته که مخلوقی داشته باشه. مثل همون زمانی که هیچ کدوم از ماها و پدران مادران، نباتات، گیاهان، موجودات، جانداران، حیوانات نبودن، اجنه هم نبودن، ملائکه هم نبوده، اما خدای تعالی بوده. پس در چنین زمانی خداوند خالق بوده، قدرت بر خلق هم داشته، اما اراده نکرده مخلوقی داشته باشه. با دسته اول تفاوتش این شد که خالقیت، رازقیت و امثال اینها صفاتی است که اگرچه این ذات هست، اما ممکنه که بعضی وقتا به منصه ظهور برسه، در مرحله عمل به اراده خدا قرار بگیره، ممکنم هست به منصه ظهور نرسه، در مرحله عمل قرار نگیره به اراده خدا، یعنی خدا نخواد این کار انجام بده. این با دسته اول فرقشون اینه. راجب رازقیت، یه وقت خدا مخلوقی نداشته، خب وقتی مخلوقی نداشته یعنی مرزوقی هم نداشته، کسی که باید به او روزی داده بشه هم موجود نبوده، برای چی خدا بیاد روزی بده؟ ولذا رازق بوده، قدرت بر رزق دادن هم داشته، چون مرزوق و مخلوقی نبوده نیاز نبوده که به کسی روزی بده، ولذا به کسی روزی نمیداده. اما رازق بوده یا نه؟ بله رازق بوده. قدرت بر رزق دادن داشته یا نه؟ بله قدرت بر رزق دادن داشته، اما مرزوقی نبوده، هنوز مرزوقی رو نیافریده بوده که بخواد بهش روزی بده. چون مرزوق، مرزوق یعنی کسی که روزی رو میگیره. وقتی مرزوق نباشه شما نیازی نیستش که به کسی روزی بدی، که کسی نیست که بخوای بهش روزی بدی. ولذا اینو ما بهش میگیم صفت فعلیه، که اگرچه این ذات هست اما این صفات به گونه ای هستن که گاهی ممکن است که اینها به منصه ظهور برسن، در مرحله عمل قرار بگیرن. عبارت سادش اینه که خداوند اراده کنه این کار رو انجام بده، یه وقتی هم هست که خداوند اراده میکنه که این کار رو انجام چی؟ ندهد. دسته دوم و دسته اول فرقشون این. خب مثلا اراده کردن، خیلی هم میگن آقا اراده کردن جزء دسته اول یا دسته دومه. اراده این ذات پروردگاره، ولی فرقش با دسته اول این هست، گاهی هست پروردگار ارادش رو به منصه ظهور میرسونه، یعنی در عمل اراده میکنه، گاهی هم هست که اراده چی نمیکنه، اگرچه اراده صاحب اراده هست، ذل اراده هست به قول ما به قول معروف گفتنی، ذل اراده یعنی صاحب اراده است، دارای اراده هست اما نمیخواد اراده بر انجام کاری بکنه. یه وقتی هم هست که اراده بر انجام کاری میکنه که آقا میخواد فلان بنده نیست محض بشه، نیست محضش میکنه، اما یه وقت هست نمیخواد این اراده رو انجام بده. اینو بهش میگن صفت فعلیه، یعنی در مرحله فعلیه، یعنی مرحله عمل، در مرحله عمل یه وقتی هستش که خداوند یه کارهایی رو انجام میده، یه وقتی هم هست یه کارهایی رو انجام نمیده. چه کارهایی؟ همونایی که صفت ذاتیه خودش هستش. با دسته اول باز داریم تکرار میکنیم، فرقش این شد که دسته اول چیزی نیست که خداوند گاهی اینا رو انجام بده گاهی انجام نده، به گاهی گاهی فرق ارتباطی نداره، دائما خداوند متعال با اونها هست، اونها اون صفات با خداوند متعال هست، عین ذات پروردگاره. و اینجور نیستش که گاهی خداوند حی باشه، گاهی مثلا عالم باشه، گاهی عرض به خدمتتون که قادر باشه، به این صورت نیست. اما دسته دوم چون به فعل بستگی داره و به عمل و به کار بستگی داره، اینه که خداوند بعضی وقتا این کار رو انجام میده، بعضی وقتا انجام نمیده. یک صلواتی محبت بفرمایید. دسته سوم از صفاتی که برای خدای تعالی قائل میشه، صفات دسته سوم صفاتی است بسیار بسیار دیگه مسئلهش قابل فهم برای همه است و ساده است. صفات سلبیه یا اسم دیگه صفات جلالیه بهش گفته میشه یا نقصیه. صفات نقصیه، جلالیه یا سلبیه، اسمش روش، هر صفتی که به گونه ای نقصی رو برای خداوند برسونه باید دونست در خداوند متعال راه نداره. هر صفتی که انسان دارای اون صفت باشه و برای یا مخلوقی دارای اون صفت باشه که براش محدودیتی ایجاد بکنه، یا محدود باشه اون صفت، یا مخلوق متصف به اون صفت باشه، اون صفت در مورد خدای تعالی راه نداره، متصف به اون صفت نیست. اون چیزی هم که در جلسات گذشته عرض کردیم، گفتیم مگر از اسم اینها ما استفاده کنیم، یعنی از اشتراک لفظی اینها استفاده کنیم، وگرنه اصلا نه قابل قیاس هست نه همچین چیزی که در مخلوق هست در خالق میتونی شما پیدا کنی. مثلا شما نمیتونی بگین که علم خداوند مانند علم بشر یه خیلی خیلی بیشتر، این غلط، چون علمی که ما مخصوص بشر هست اون علم اصلا در خداوند راه نداره، یعنی اصلا برمان صفت نقصیه است، سلبیه است. یا شما بگین خداوند متعال مثل بشر زنده است، گیرم زندگیش یه زندگی بسیار بسیار طولانی هست، بشر 70 سال عمر میکنه، خداوند 7 میلیون سال عمر میکنه، مثلا داریم میگیم این هم همون زندگی و حی بودنه که شما برای مخلوق در نظر گرفتی، اصلا در خدای تعالی راه نداره. یا مثلا شما بگید که خداوند متعال ثروتش به اندازه همه ثروت اهل کره زمین هست، بازم این چیزیست که شما نقصیه که به خداوند وارد کردی، اصلا همچین چیزی در خدا راه نداره. این صفت صفت سلبیه است، صفت نقصیه است، بهش میگن صفت جلالیه. جلالیه یعنی نقصیه، نقص وارد کرد. هر چیزی که به عنوانی به نحوی نقصی رو در ذات باری تعالی ایجاد بکنه، وارد بکنه، خداوند متعال متصف به اون صفت نیست و محاله که متصف به اون صفت باشه، و اینو بهش میگن صفت سلبیه. حالا شما از این بابت برو در بین صفات مخلوقات، مثلا می‌بینیم مخلوقات احتیاج دارن، وقتی دیدیم مخلوقات احتیاج دارن، میگه آقا خدای تعالی هم احتیاج دارن. میگه احتیاج چیه؟ میگه احتیاج چیز نقصیه برای بشر. ما بشری که اصلا محتاج نباشه اصلا نداریم، موجودی که محتاج نباشه نداریم، حتی نباتات، گیاهان، حیوانات، موجودات دیگر. میگه آقا خداوند احتیاج نداره، چون احتیاج نقصه برای بشر. مثلا بگو آقا جون شما از نظر جسمی و فیزیکی عضویتون ناقص هست. خب این عضویتون ناقص هست، آیا در خداوندم همینطوره؟ مثلا در قدرتش یک محدودیتی هست؟ میگه نه آقا، اینجور اگر اینو پذیرفتی یعنی نقصی رو برای خداوند شما وارد کردی. خداوند ناقص میشناسی، کامل نمیشناسی. و خیلی ها در واقع در ناقص شناختن خداوند و کامل شناختن خداوند تبارک و تعالی بررسی لازم رو نکردن در وجود خودشون که ببینن خدای تعالی رو کامل میشناسن و یا ناقص میشناسن. ولذا عرض کردیم که وقتی از کسی میره در خونه خدای تعالی، چون ناقص میشناسه خدای تعالی رو، از خدای تعالی حاجت میخواد، چیزی میخواد، اما چون نقص داره در شناختش نسبت به خدای تعالی و خیال میکنه خدای تعالی مثل خودش هست، نعوذ بالله، ولذا حاجات محدودی میخواد، میترسه که بعضی از این حوائج رو خداوند دیگه نرسه بهش بده یا نتوانه براش برآورده بکنه، ولذا میاد یه حاجات محدودی در نظر میگیره، میگه آقا جون مثلا من همین حاجات رو میخوام، اگه تو میخوای بدی همینا رو بده، من میترسم دیگه اون چند تای دیگه بخوام تو به من ندی، چون به خودش نگاه میکنه، سپس خداوند رو در نظر میگیره. این صفت مخلوقی، صفت نقص. خداوند رو نباید ناقص شناخت. اگر ما توحید صفاتیمون رو درست بکنیم، یقین بدونید که در شناخت خداوند تبارک و تعالی بسیار بسیار برای ما این امر مهم و حیاتی است. خب پس سه دسته صفات رو ما دانستیم که صفات ذاتیه، صفات فعلیه، که این دو دسته صفات عین ذات پروردگار متعال هست، از لحظه پروردگار از اینها جدا نمی شود، از ذات در واقع این صفات از ذات پروردگار منفک نمیشن، جدا نمیشن. دسته سوم صفات سلبیه، که اتفاقا ما باید در مورد صفات سلبیه این اعتقاد داشته باشیم که صفاتی هست که ذات پروردگار متعال لحظه ای به اون صفات متصف هست یا نیست؟ بله نیست. این اعتقاد ما باید داشته باشیم، اونو بهش میگن صفات سلبیه. دسته اول و دوم هم که تفاوتشو براتون عرض کرد، این سه دسته صفات. اما بریم سراغ بعضی از صفاتی که نیاز هست توضیحی بدیم. صفات کمالیه پروردگار بسیار زیاده، لکن بعضی ها شما توضیح میدیم و از این سه دسته صفات که عرض کردیم چند تایش که زیاد اهمیت داره، مهم هست، یا روش بحث کردن، دانشمندان آوردن تو کتب خودشون مورد بررسی و تحقیق قرار دادن، هر کدوم نتیجه گرفتن، ما میایم این رو مورد بحث قرار میدیم که انشالله ما یک نتیجه اصح و صحیح تری رو بگیریم، تا بعدن اگر به اون مطالعات برخورد پیدا کردیم یه وقت در پاسخگوییش دچار اشکال نشویم. یه صلواتی بفرستید تا اینو خدمتون عرض کنم. یکی از صفات کمالیه پروردگار، دقت بفرمایید، همونطور که عرض کردیم که این ذات پروردگار هست و جدا شدنی نیست، همه صفات کمالیه همین در واقع شرط رو دارن که این ذات پروردگار باشه. یکی از اون صفات کمالیه قدرت و علم نامتناهی پروردگار. موحد در توحید صفاتی و در توحید ذاتی معتقد هست که پروردگار متعال مخصوصا در توحید صفاتی علمش، قدرتش نامتناهی، یعنی تناهی نداره. نامتناهی رو اولا عرض میکنیم که برای صفات دیگه هم میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، دوستان دقت داشته باشن که بعدن دچار مشکل در این واژه نشن. شما واژه متناهی و نام و تناهی رو زیاد شنیدید. به عبارتی دیگر این برمیگرده به واژه محدود و نامحدود، یعنی به متناهی میگن محدود، به نامتناهی میگن نامحدود. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، خانم ها هم خوب دقت بکنن، عزیزان دیگه هم به هر طریق که صدای ما رو میشنون به همین صورت. فرض کنید شما یک عددی داشته باشید که 100 عدد صفر جلوی یک عدد یک گذاشتید، حالا میخواید بخونیدش، درست؟ 100 عدد صفر رو جلوی یک گذاشتید میخواید بخونید، میگه آقا ما در ریاضی همچین اسمی نداریم، میریم توان بهش میدیم، اگر توانستیم تازه با توانی که در ریاضیات مطرح هست بتوانیم رو بخونیم، این عدد رو بخونیم، وگر نمیتونیم، اینجا براش اسمی نداریم. ما میلیارد داریم، تریلیارد داریم، تریلیون داریم، کاتریلیون داریم، دیگه بعد از این دیگه میره توی اسمای تخصصی و توان دادن‌های ریاضی با توان بخونیم از این حرفا. بعد از اونم دیگه ما نمیدونیم، یا یه عدد یه یک بنویس انقدر صفر بزن، هر چی می‌خوای صفر بزن، نمیتونیم بخونیم. میگن آقا رقم قائل بشید برای تعداد ستارگان، میگه نمیتونیم، ما تخمین میزنیم، تعداد دقیق نمیتونیم، میگه آقا یه یک بزن، هر چی دلت می‌خواد صفر بزن. ما می‌خوایم اینو بگیم، اگر یک عددی رو ما پیدا کردیم که 100 تا صفر هم جلوش بود، ما نتوانستیم این عدد رو بخونیم از نظر ریاضی، به نظر شما که در این مجلس حاضرید، این عدد محدود یا نامحدود؟ متناهیست یا نامتناهی؟ این عدد دقیقاً 100% به هر کس که تفکری بکنه، اندک تأملی بکنه و سپس به من و شما پاسخ بده، خواهد گفت که محدوده. چرا محدوده و متناهی هم هست؟ چرا؟ میگه آقا بالاخره شما خودت برگشتی به ما گفتی، ببین این یه معمایی که مطرح کردیم، بعضیا غلط جواب میدن. چرا غلط جواب میدن؟ چون فکر نکرده جواب میدن. میگه آقا شما در سوال خودت برگشتی به ما گفتی که 100 تا صفر رو جلوی یک بذار. خود 100 تا صفر یعنی یک محدودیت، یک انتها، شما یه انتهایی براش قائل شدی، این میشه محدودیت، این شد متناهی. خودت در سوالت متناهی رو عملا برای ما تعریف کردی و مشخص کردی، گفتی 100 تا صفر جلوی یک بذار، 100 تا محدود، بالاخره 100 تا است، ما نمیتونیم بخونیم، دلیل بر این نمیشه که این عدد نامحدود و نامتناهی باشه. یک مثال دیگه میزنم، شما میگید آقا در یک جایی مثلا فردی صاحب کره زمین هست، صاحب منظومه شمسی هم هست، فرض میکنیم صاحب تمام عوالم و آسمان ها هست، هر چی آسمان هست، هر چی عوالم هست، عالم های زیاد در فراز سر ما، بالای سر ما هست تو این آسمان ها، و هر چی کرات در درون ایناست مال این شخص. آیا این شخص دارای امکانات از نظر داشتن این کرات و اینها دارای امکانات محدود و متناهی است، یا دارای امکانات نامحدود و نامتناهی است؟ چه جوابی ما به اون میدیم؟ اگر قدری تأمل کنیم میگیم چون خودمون گفتیم همه عوالم، همه آسمان ها رو بدیم به این شخص، معلومه آسمان های تعدادی بالاخره داره. درسته که ما نمیتونیم کهکشان ها رو بشمریم، ما نمیتونیم ستارگان رو بشماریم، ما نمیتونیم کرات رو بشماریم، عوالم و آسمان‌ها رو نمیتونیم بشماریم، اما خودمون گفتیم همه عوالم رو جمع بکنیم. عزیزان وقتی همه عوالم رو بشه جمع کرد، در هر محدوده‌ای که بشه جمعش کرد میشه متناهی، دیگه نامتناهی نیست، میشه محدود، شما تونستی جمعش بکنی. در یک عبارت ساده میخوایم عرض بکنیم، هر چیزی رو که شما بتوانی جمعش بکنی، حالا به هر نحوی که هست، یعنی جمعش بکنی، یا تو ذهن خودت یا در بیرون ذهن خودت، در خارج از ذهن خودت بتونی جمعش بکنی، حالا در هر محیطی با هر ابعاد محیط مساحتی که در نظر بگیری، وقتی تونستی جمعش بکنی چی میشه؟ میشه محدود، میشود متناهی، یعنی یک فاصله ابتدایی و یک فاصله انتهایی براش داری. همه عوالم وجود میشه انتهاش همه عوالم، یعنی جمعش کردی. از اینجا شما بگیر تا آسمان هفتم مال شما، یعنی تا وقتی که گفتی یعنی یه سقفی براش مشخص کردی، میشه محدود، اگرچه خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. این مال بشره، مال مخلوقات. محدودیت و متناهی بودن واژه‌ای است که اینگونه ما میتونیم با عبارات ساده تعریفش بکنیم، توضیحش بدیم. و شما اگه متوجه نشونید دوباره بعد برگردید نوار رو گوش بکنید، سی دی رو نگاه بکنید تا متوجه بشید، خودتون هم چند تا مثال براش در بیارید. خیلی چیزها هستش که ما در این عالم، در این دنیا، چون نمیتوانیم آنها را عددی براش قائل بشیم، بشماریم، مترش بکنیم، وزنش بکنیم، با معیار خاصی که داره بسنجیم او رو، بلافاصله چون نمیتونیم این کارو بکنیم، بلافاصله میایم از یه واژه استفاده میکنیم. چه واژه‌ای؟ میگیم آقا خیلی خیلی بزرگه، اصلا یه چیز بی‌نهایتی، ثروت فلانی بی‌نهایته، 2 میلیارد چیه، 20 میلیارد چیه، بی نهایت ثروت داره، بی نهایت زمین داره، 10 هکتار، 20 هکتار، 100 هکتار، 1000، اینا چیه، بی نهایت زمینه. چرا بی نهایت استفاده میکنیم؟ برای جایی که دیگه نمیتونیم متراج بکنیم، وزن بکنیم، بشماریم. اما آیا دقت بکنید، آیا همه اینهایی هم که ما گفتیم که نتونیم وزن بکنیم، نتونیم بشمریم، نتونیم متراژ بکنیم، به نظر شما باز واژه نامتناهی رو میشه براش مصرف کرد؟ نامحدود رو میشه براش مصرف کرد؟ میگن نه، بالاخره این محدودیت داره. میرن زمینای آقا رو ور میدارن، حساب میکنن، مثال داریم میگی، میشه 100,000 هکتار، بالاخره یه عددی براش پیدا کردن، وزنش کردن شد 100,000 تن. بالاخره خورشید یه وزنی داره، کره زمین امروز وزنش کردن با مسائل ریاضی، وزنش رو به دست آوردن، آقا انقدر میلیون تن وزن کره زمینه، انقدر میلیون تن یا میلیارد تن هم مثلا وزن کره سیاره خورشید هست، بالاخره یه وزنی داره، یه محدودیتی داره. پس اگرچه یه وقتای از باب کنایه ما نتوانیم یه چیزی رو بشماریم، وزن کنیم، متراژ کنیم یا با معیار خاص خودش بسنجیم، از واژه بی‌نهایت استفاده میکنیم، اما این عمل درست و صحیحی بله نیست. واژه بی‌نهایت اگر از نظر علمی با دقت درش کنکاش بکنیم و تأمل بکنیم، به یک مطلب میرسیم در مورد واژه بی‌نهایت و واژه نامحدود، به یک مطلب میرسیم خیلی ساده. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که اصولاً از نظر محتوایی واژه نامحدود و نامتناهی را در این دنیا عملاً نمیتوانیم چکار بکنیم؟ معنا بکنیم و تعریف بکنیم. چرا؟ برای اینکه خود این دنیا محدود یا نامحدوده؟ محدود هست. متناهیست یا نامتناهی؟ متناهیست، نامتناهی نیست، و لذا واژه نامتناهی رو نمیتونیم در قالب‌های متناهی و محدود تعریف بکنیم. اینو ما از باب کثرت وقتی میایم میگیم، اینقدر زیاده بهش میگن از باب کثرت، میایم یه چیزی میگیم آقا نامحدود، نامتناهیست. ولی واژه نامتناهی و نامحدود در این دنیای محدود و متناهی قابلیت تعریف ندارد. خب حالا که فهمیدیم این دنیا، این عوالم هیچ کدوم با نامحدودیت و نامتناهی بودن سازگاری ندارن، همشون محدوده و این واژه نمیتونه تو این عوالم هم حتی مورد تعریف قرار بگیره، چه چیزی رو اینجا میتونیم بیان بکنیم، چه نتیجه ای رو بگیریم؟ اون نتیجه این هست که بگیم واژه نامتناهی و نامحدود فقط زیبنده یک وجود است، یک وجود. شما میتونید به من بگید اون چه وجودیه؟ فقط خالق هستی. اوست که میشه واژه نامتناهی رو براش به کار برد، واژه نامحدود رو براش به کار برد. حالا ببینید در مورد علم و قدرت پروردگار و تمام صفات کمالیه پروردگار که عین ذاتش هست، همین مطلب هست. یعنی خداوند متعال قدرتش تناهی ندارد، محدودیت ندارد، قدرت نامتناهیه. یعنی چی؟ ما نامتناهی رو نمیدونیم یعنی چی، ولی که ما ذهنمون محدوده، نمیتونیم نامتناهی رو حتی تصور بکنیم. اینا رو که میگیم از باب کسلت تو خودمون داریم میگیم، بیان میکنیم. واژه محدود هم به همین صورت، ما ذهنمون چون نامحدود هم به همین صورت، چون محدود هستیم نمیتونیم نامحدود تعریف بکنیم. ولذا میگوییم که خداوند متعال علمش وقتی قرآن میفهمد نامحدوده، میگیم آقا یعنی چی؟ میگیم یعنی این که ما ذهنمون چون محدود هست نمیتونیم بفهمیم خداوند چقدر علم داره. اصولا واژه چقدر و به کار بردن واژه چقدر برای این قضیه اصلا درست نیست که بگیم چقدر علم داره. ما میگیم علم نامتناهی، یعنی علمی که یه عبارت ساده براش به کار ببریم که شما خسته نشید، علمی که نه سر دارد نه چی؟ نه تا دارد، نه ابتدا دارد نه انتها. این میشه نامتناهی و نامحدود. قدرت نامتناهیه، یعنی قدرتی که نه ابتدا دارد نه چی؟ نه انتها دارد، سر و ته نداره. این میشه نامتناهی اگه به عبارت ساده بخوایم بفهمیم. حالا نگاه کنید، میگیم پروردگار مهربان دارای علم و قدرت نامتناهی است. حالا ببینید در قرآن برای اینکه تقریب به ذهن بشه چجوری این علم و قدرت رو تعریف کرده. آیه 27 سوره مبارکه لقمان، حضرت لقمان علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه آیه را یه توضیح بدیم، دوستانم خسته نشده باشن، یه صلوات بلند محبت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام. خوب توجه بکنید خواهش میکنم، اول به گفته بنده بعد وقت به جزوات که خواستید نگاه بکنید مطلب رو خوب درک کنید. ببینید قرآن چجوری همین بحث ما رو خواسته تو این آیه به ما بفهمونه. تقریب به ذهن یعنی چی؟ نزدیک کنه مطلب رو به ذهن ما، نه اینکه واقعیت اینجور واقعا باشه. میفرماید پروردگار متعال در آیه 27 سوره مبارکه لقمان که اگر ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، اگر تمام درختان روی زمین قلم شود، تبدیل به یک قلم خودکار ما باش می نویسیم، همه درخت ها بیان تبدیل به قلم بشه. والبحر يمده من بعده سبعه ابحر و آب دریا، خوب توجه بکنید، و هفت برابر اون آب دریا. اینم از باب باز کثرت ما بهش میگیم، یعنی خواسته زیاد بکنه پروردگار که ما به ذهنمون مأنوس بشه یه چیزایی که بتونیم لغت نامحدود و نامتناهی رو یه مقدار نزدیک بزنیم بشه که چجوری محاسبه میشه. یعنی خود ما نمیخوایم بگیم حتما محاسبه میشه، میخوایم اون حرفی که ما زدیم که سر و ته نداره یعنی چی. خلاصه اگر تمام درختان روی زمین قلم بشه و آب دریاها و هفت برابر آن، سبعت و ابهرن، ما نفدت کلمات الله. خب وقتی که آب دریا هفت برابرش مرکب بشه، درختانم قلم بشه، یعنی بعد نویسندگانم بشن دیگه، یه نویسندگانی هم بیان اینا معلومات و مخلوقات خدای تعالی رو اینها شروع کنن به نوشتن. این تیکش در تقدیر آیه است، یعنی مشخص میشه دایی که این تیکم هست در تقدیر بشه، میگن در نظر علمی. ما نفدت کلمات الله، میفرماید که وقتی که این کارو بیان انجام بدین خواهید دید که کلماتیه، کلمات کن فیکونی یعنی اراده پروردگار که گفتیم عین صفت ذات هست که دائما اراده میکنه حیات 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 تزریق حیات خلق خلق رزق رزق از علم علم و چیزهای دیگه همه قدرت. ببینید چه قدرت نامتناهی باید بشه که دائما در حال خلق ازش چیزی کم نمیشه، دائما در حال رزق اون جاهایی که مخلوق بوده و مرزوق هست داره رزق میده ازش چیزی کم نمیشه، دائما در حال تزریق حیات به این هستی است و چیزی از حیات خودش کم نمیشه. ببینید قدرت چقدر زیاده. میفرماید ما نفدت کلمات الله، وقتی بیان همه اینو شروع کنن به نوشتن با این همه درخت با این همه مرکب، شما خواهید دید که ما نفدت کلمات الله یعنی اون کلمات پروردگار به هیچ عنوان تمام شدنی نیست، انتها نداره. این از باب کثرت، البته که میگه انتها نرا، نه اینکه مخلوقات انتها نشوشن نامتناهی بشن، مخلوقات اسمشون روشونه، بالاخره اینا یه تعدادی دارن متناهی خواهم بود. اون ذات پروردگاره که صفاتش نامتناهیست، قدرت نامتناهیست، علم نامتناهیست، اینا محدودن. بالاخره از باب کثرت، از باب اینکه ما بفهمیم قدرت چقدر زیاده که سر و ته نداره، نامحدوده و نامتناهیست، میفهمد این کلماتی که خداوند یعنی این هستی که دائما داره بهش حیات تزریق میشه تموم شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، کسی نمیتونه اینا رو بشموره و جمعش بکنه. ولذا ببینید قدرت پروردگار چقدر نامتناهی و نامحدوده، نه اینکه همین کلمات خدا نامحدود باشن، اینا محدودن. ادامه آیه رو ببینید، قدرت رو بیشتر به من و شما میفهمانه. ما خلقکم، البته دارد که ان الله عزیز و حکیم، قطعا خدای تعالی هم تواناست هم حکیمه که اینگونه داره تزریق حیات میکنه. ادامه آیه رو ببینید، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. من خواهش میکنم خوب عزیزان جوان ما و عزیزان دیگر خانوم ها مخصوصا در این قسمت آیه توجه بکنید، این خیلی قدرت رو میرسونه، واقعا قدرت باید بینید چه قدرت نامتناهی و نامحدودیست که اصلا انسان نمیتونه تصورشم بکنه. میفرماید که آفریدن و زنده کردن همه شما از نظر سهولت یا نظر راحتی، من پروردگار اراده میکنم که یهو 1,000,000 انسان امروز متولد بشه، به همه اینو حیات میدم، همانند آفریدن و زنده کردن یک تن است. یعنی من خدای تعالی چون قدرتم نامتناهی و نامحدوده، چه یه نفر رو بیافرینم، نمیدونم حواستون اینجا هست یا نه، چه یه نفر رو بیافرینم، چه 100,000,000,000 انسان رو در آن واحد بیافرینم، برای من تفاوت نمیکنه. اما شما اگه بخواید این کار رو انجام بدید، شما مخلوقات خیلی براتون فرق میکنه. شما میگی آقا جون من الان خانومم 5 قلو به دنیا آورده، یه قلوشو سازمان بهسیسی تو بیا تامین کن، یه قلشو بیار بابا بزرگ شما وردو ببر، یه قلشو این بابا بزرگ ببره چی بکنه، 2 قل دیگه‌ش هم بزنیم تو خونه، یه خورده اینو باد بزنیم یا خود شیرو خوش به اون بدیم بخوره. آقا ما نمیتونیم اداره بکنیم، برای اینکه قدرت ما محدوده، علم ما محدوده. اما خدایی که نامحدود هست قدرتش و علمش، میفرماید من یه نفر رو خلق کنم، 100,000,000,000 انسان خلق بکنم، برای مساوی. چرا مساوی؟ چون قدرت نامتناهی و نامحدوده. اگر محدود و متناهی بود میگفت نه آقا، میگفت آقا امروز کارخونه 100 انسان به ما بده، فردا 1,000 بده، میگفت آقا نمیکشم، من نمیتونم این کارو بکنم، باید به من فرصت بدی چون محدوده. اگر اون نامحدوده که این حرفو میزنه، شما ببینین کلام موجودی، وجودی از موجودات میتونه این کلام رو داشته باشه، مخلوقی از مخلوقات میتونه اینجوری صحبت بکنه، محال است همچین چیزی. ان شاء الله جلسه بعد در مورد صفات کمالی پروردگار، صفات دیگر اون حضرت حق جلد عظمتو بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله. تا جلسه آینده همه را به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.